انسان امروزی و مدرن دغدغه‌های متفاوتی نسبت به گذشتگانمون پیدا کرد. همین ادبیات و سینما و کلن رسانه این روزا عذاب وجدان زیادی برای گوشتخوار بودن به ما میدن. البته نظر شخصی من رو بخواید، به نظرم گوشتخواری جزئی از طبیعت ماست. ولی دلم میخواد ببینم حرف دل دوستان گیاهخوارمون چیه؟ شاید حرف دل نویسنده های مبلغ گیاهخواری و کلن ادبیاتشون نظر من رو هم عوض کرد.
روال عادی اینجا یه سری داد و فریاده که تو رودخونه های خون غرق میشه، تکون های شدید و لرزیدن ها، چشم هایی که از کاسه در میان، زبون هایی که آویزون میشن، بهمن های دل و رود، سر هایی که قل میخورن، گاف هایی که پوستشون مثل موز کنده میشه، خوک های رنگ پریده که نصف بیشترشون شقه شده و حیوان هایی که از پا آویزون شدن.
من سال 2005 مستندی دیدم به روایتگری واکین فینیکس. این مستند در واقع راجع به پروسه صنعتی شدن قتل حیوانات بود، ولی وقتی میدیدی تو این مستند رو قشنگ به مدت یک هفته یک ماه تو نمیتونستی گوشت بخوری.
هر سال آشوتاسات توی اون محل دوتا شتر رو میآوردن و میبستن و من هر سال وقتی میخواستم تا به کلاسم برسم از جلوی این شتر ها رد میشدم. با صحنه ای که همش مواجه میشدم شترهایی بودن که داشتن گریه میکردن و این حداقل باعث میشد که من تا چند وقت دلم نخواد گوشت بخورم و هیچ وقت دلم نخواد یه گوشت شتر بخورم.
علی امیریاهی هستم، مترجم ادبی، داستان نویس و فیلمنامه نویس. تو بحث گیاهخواری اگه قبول کنیم که مهمترین استدلال اینه که وقتی ما با مصرف گوشت تقاضا رو بالا میبریم، عملا دامدارها باید بیشترین مقدار تولید رو تو کمترین زمان ممکن داشته باشن تا بتونن تو بازار رقابت کنن و این با روشهای سنتی ممکن نیست. پس هیچ چاره‌ای براشون نمیمونه جز رفتن سراغ دامداری سنتی که میشه شامل محدود کردن حرکت حیوانا، دستکاری اشتهاشون با هورمون‌های رشد و کارهای دیگه. یعنی مجموعه کارهایی که حیوانا رو تبدیل میکنه به رباتایی که کارشون تولید غذا برای آدمیزاده و خیلی خلاصه بخوام بگم خروجی این دامداری سنتی میشه درد و رنج غیر قابل وصفی برای حیوانا. داستان نویس هایی هم بودن که به فراخور داستان و درومایه داستانشون سراغ این مسئله، یعنی دامداری سنتی و رنجی که به حیوان وارد میشه رفتن. یکی از این رمان ها رمانیه به اسم چیزهای تیز یا Sharp Object نوشته گیلیان فلین که با ترجمه مهدی فیاضی کیا منتشر شده. ماجرای این رمان در مورد خبرنگار زنیه که برخلاف میلش بعد سالها به بهونه تحقیق در مورد گم شدن و قتل چند تا دختر بچه به شهر کوچیک دوران بچگیش برمیگرده. مادر این خبرنگار صاحب یه مزرعه پرورشی خوکه و نویسنده یه جا وقتی شخصیت اصلی داستان در حال تعقیب خواهر نوجوانشه یه توصیفی میکنه از فضای اونجا، از بوی گندی که تو هواست، از خوکایی که به خاطر جای تنگ توی هم میلولن و بعد توضیح میده از اینکه چطور خوکای ماده تا وقتی که جونی تو بدنشون هست باید به زور باردار بشن و بچه به دنیا بیارن و در حالی که نمیتونن سر پا بیستن باید با سینه های خونالود و زخمی به طول خوکا شیر بدن و وقتی هم که دیگه توان بارداریشون رو از دست میدن با مسلمان میفرستنشون برای سلاخی. و جالب این که به قول راوی خوکا اتفاقا موجودات باهوشی هم هستن، یعنی کاملا آگاه هم به این اتفاقی که داره براشون میفته. داره به خاطر همون مزرعه پرورش خوکه توی شهر یه قدرتی داره و حتی میتونه پلیس رو هم کنترل بکنه یا مثلا وقتی از کسی خوشش نمیاد اون از خوکدونی اخراج بکنه. یعنی در واقع یه جورایی این خوکدونی و مزرعه پرورش خوک و اون درد و رنجی که اونجا به وجود میاد تکلیف قدرت و مناسباتش رو تو اون شهر مشخص میکنه، انگار که مثلا سلاخی کردن و زجر دادن حیوانا به مادر ثروت و قدرتی میده که میتونه مناسبات بقیه آدمای اونجا رو هم مشخص کنه. یه رمان دیگه ای هست نوشته جوئل اگلوف به اسم منگی که اسقر نوری هم ترجمهش کرده. منگی داستان یه مردیه توی که من توی یه کشتارگاه توی یه شهر کوچیک کار میکنه، فقط هم اون نیست، تقریبا بقیه آدم های شهر هم توی کشتارگاه کار میکنن. فضای رمان منگی خیلی آدم ها یاد داستان های کافکا میندازه. فضای این شهری که راوی با یه طنز سلینی هم توصیفش میکنه به واسطه این کشتارگاه یه حالت مرده‌ای داره. اغلب یه مهی هست که شهر رو پوشونده. تو مسیر کشتارگاه آدمای کنار جاده افتادن که نمیدونن باید کجا برن و کلاً هم به قول راوی نایه ادامه دادن ندارن. برای همین اونجا افتادن تا احتمالاً شیفتشون که شد برگردن به کشتارگاه. آدمای این شهر جوریان انگار دارن حافظه‌شون از دست میدن. یادشون نمیاد کجا باید برن. حتی خود راوی تو راه رفتن به کشتارگاه گم میشه. هر کاری میکنه نمیتونه اونجا برسه. مدام با دوچرخه دور خودش دور میزنه و مسیرهایی که سالها رفته اومده رو نمیتونه پیدا کنه. انگار که اونم مثل بقیه آدما داره هویت حتی انسان بودنش از دست میده. نویسنده تو این داستان اگه هر شغل دیگه‌ای میداشت به جای شخصیت میذاشت به جای این کشتارگاه، هر کارخونه‌ای یا کارگاهی نمیتونست این تأثیری که با آوردن کشتارگاه درست کرده را ایجاد کنه، چون رنجی که این آدما به حیوانای توی کشتارگاه وارد میکنن، خونی که میریزن، انگار دوباره به خودشون برمیگرده. حتی شهر رو که شاید نمادی از تمدن کم کم داره محو میکنه. Thank you.
نه من که قانع نشدم، هنوزم میگم هیچ چیزی لذیذتر از گوشت نیست. با این توصیفات انتقادانه هم نمیتونید منو از گوش خوردن بندازید، ولی شاید قصابا رو بتونید از نون خوردن بندازید. راستی علی جون، تو این نویسنده های ایرانی هم کسی هست که علیه ما گوشتخوارها قیام کرده باشه؟
حالا تو ادبیات ایران هم یه نویسنده مهم داریم که شاید هم مهمترین نویسنده ایران باشه، به اسم صادق هدایت، که یه کتابی داره به اسم فواید گیاهخواری. البته خیلی این کتاب جدی گرفته نشده، چون حرف کلیش اینه که انسان اصولا میوه خاره، استدلالش هم به فرمش فک و آرایش دندونا و بعدم اندازه روده برمیگرده که نه مثل گوشتخوراست نه مثل گیاهخوارا. البته این حرف از دهن یه پزشک بیشتر شاید باورپذیر میشد یا مقبول بود تا از دهن یه داستان نویس. اما به نظرم نکته‌ای که وجود داره اینه که این فضایی که هدایت تو داستانش داشته، یعنی این فضای کم و بیش سیاه داستانا، این شخصیتایی که از دست آدمای محیط اطراف رنج میبرن، شاید واقعا برآمده از همین گیاهخوار بودن و دیدن رنج و دردی باشه که انسان به قولی مدرن به حیوانا و کل محیط اطرافش تحمل میکنه. در نهایت هم واقعیت اینه که کار ادبیات نباید چیزی جز این باشه احتمالاً، یعنی منعکس کردن درد و رنج جهان و به قولی بازنمایی اون.